أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو مطرح میکنیم. همان گونه که استحضار دارید در بحث های شبهای گذشته، قسمتی از این آیات مطرح شد که حدود 15 آیه رو خداوند سبحان پیرامون موضوع بسیار با اهمیت انفاق سخن فرمود. انفاق معرفی شد به عنوان یه راهکار تقرب به سوی خداوند و ابتغاء مرضات الله. صدقات به عنوان یک راه تلطیف اجتماعی، تقرب دلها به یکدیگر، زدودن کینه ها، فواصل طبقاتی اجتماعی رو کم کردن، به نوعی رشد اقتصادی در مال ایجاد کردن و از همه مهمتر اون آثار تربیتی درونی که انفاق میتواند در وجود منفق و انسانی که گذشت اقتصادی و مالی میکند در راه رضای خداوند ایجاد خواهد کرد، این رو هم به عنوان یک نکته بسیار مهم در این جهت دیدیم و بازگو شد. در لابلای این آیات حقا یه مدل، به تعبیر خودمون یه نمونه و الگوی انفاق رو هم خدای سبحان بازگو فرمود. منفق ممتاز چه کسی است؟ اون کسانی که ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، اونها که در میدان انفاق آمادگی جدی همیشگی دارند. اینها فصلی و موسمی کار نمی کنند. اینها گاهی اون نیست که شوق عمل در وجودشون بیاید و اونگاه بعد یه زمانی خسته و ملول و افسرده باشن، نه، و دوام فعل اتصال به خدمتک، اون آمادگی همیشگی رو در راه انجام وظیفه دارند. نیت و انگیزه اینها الهی است. هیچگاه بعد از اینکه انفاق انجام میدهند تذکر به اون نخواهند داد، بر لب جاری نمی کنند، کار رو به خداوند تحویل دادند و از حضرت او هم اجر و مزد خودشون رو طلب میکنن ولا غیر. به چه کسانی باید انفاق کرد؟ در چه راهی باید هزینه کرد؟ عنوان سبیل الله عنوان کارایی بود. همه ی اون چه انسان رو به تقرب به خداوند میرساند بهترین نمونه است برای معرفی موارد انفاق. هر امری و هر راهی که موجب کمال انسان و نزدیکی انسان به خداوند سبحان میشود، سرمایه گذاری در اون راه رو میتوانید انفاق فی سبیل الله و مقبول قرآن بدانید. حالا در این حال اولویت ها رو فراموش نکنیم. یک آیه هم اختصاص به اولویت ها داده شد. نیازمندانی که واقعا نیاز دارن، نیازشون از سر بیاری، بیکاری و تنپروری نیست، اینها یا عذر شرعی دارند یا عذر عقلی دارند یا عذر اجتماعی و عرفی دارند و بهانه‌هایی دارند برای اینکه نمیتوانند تأمین نیازشون به مقدار کافی بکنند و واقعا حاجت به مساعدت و یاری دیگر آحاد اجتماع دارند. انسان‌های این چنینی کسانی هستند که اینها به شیوهی آبرومندانه و با وجاهت زندگی میکنند که مردمان گمان نمیکنند فقر و نیاز اینها رو، هیچگاه لب باز نمی کنن اصرار و ابرام و اظهار به دیگران بکنن چنین حالتشون رو. اون چنان شرافتمندان زندگی می کنن که ناآگاهان به زندگی اینها رو انسانهای به اصطلاح خودکفایی می دانن و شاید اون حاجتی اینها رو دقیقا پی نبرن. خب این نمونه هایی رو هم گفتیم، شش ویژگی رو هم دیشب اشاره کردیم که میشه اون نیازمند نمونه رو از قرآن برون کشید و استفاده کرد. خب این بحث تمام شد عزیزان و بحث انفاق به پایان رسید با همه مطالب و خصوصیاتی که من گمان میکنم اگر فرصتی داشته باشم حضار محترم، مخصوصا دوستانی که بحث رو با ما تعقیب میکردن، یه مرور دیگه از همون آیه 262 داشته باشن، یعنی دقیقا این 14-15 آیه رو یک بار دیگه به ذهن بسپارن، واقعا یه تصویر زیبایی از چگونگی، چرایی و خصوصیات انفاق رو خواهند یافت. بسیار راهگشاست در زندگی همه ما. اما یک بار آیه 275، الذین، اون کسانی که میخورند ربا را، لا یقومون، بر نمیخیزند، الا کما یقوم الذی، الا مانند اون کسی که بر میخیزد، به حال این که شیطان او را خبط کرده است با مس و لمس. آیه آیه عجیب و خیلی جدی است. من طبق معمول بحث خودمون وارد میشم انشاءالله، کلمات و الفاظ و عبارات رو بازگو میکنیم و آنگاه اون جمع‌بندی و استفاده‌ای هم که باید از بحث داشته باشیم به مقداری که مختزای گفتار امشب باشد تقدیم خواهد شد. اما مناسب میبینم قبل از اینکه خود عبارات آیه رو مطرح کنم، این سوال ذهنی شما رو پاسخ بدم که چرا یک بار بعد از بحث انفاق موضوع ربا مطرح میشود؟ چه تناسبی است بین انفاق و ربا؟ چرا اینها در کنار هم مطرح شدن در این آیه شریفه؟ در این حال بحث ربا رو هم خداوند با یک آیه مطرح نمی کند بلکه تعقیب می کند، آیات پیامدی هم دارد. می توان گفت علت این کنار هم آمدن این دو بحث این است که با مسئله انفاق، اون نکاتی که اول بحث اشاره کردم در ذهن اگر یه گردش ذهنی ایجاد کنیم، انفاق آن بود که انسان از مال و سرمایه خودش بدون ما به ازا، بدون دریافت چیزی و عوض اون صرف نظر میکرد، از مال خودش بدون عوض به دیگران، به کاری، به موضوعی، مسیری و شخصی واگذار میکرد. این دیگه ساده ترین معنای انفاق بود. خود انفاق این بود. نتیجه انفاق چه بود؟ کینه ها رو از دل شستن و بیرون کردن، فاصله های اجتماعی رو برداشتن، چرخ اقتصاد رو هم در مواردی روان کردن، تهذیب و تربیت درونی و حاکم شدن بر شح و بخل و تکبر و خودخواهی های درونی. این یه مرور ساده. دقیقا شما نقطه مقابل ضد تمام اون چه گفتم در موضوع انفاق میتوانید در کلمه و پدیده‌ای به نام ربا جستجو کنید. یعنی همان گونه که شما در مبحث انفاق از مالتون بدون عوض به دیگران میدهید، حالا از مال دیگران بدون عوض میستانید. یعنی عکس انفاق عمل میکنید. شما در انفاق میدید این پول رو و نیتتون چیز دیگری است، هدفتون چیز دیگری است و تمام. در ربا میگیرید و حالی که در قبال این هیچ خدماتی و هیچ کاری هم انجام نشده است. یعنی ضد انفاق رو دارید از جهت کار کرده اقتصادی عمل میکنید در ربا. دقیقا متناقض و متخافت با مسئله انفاق است ربا. دوم، بیایید به لحاظ آثار، ربا پدیده نیست که شومترین نقش ها رو در ایجاد کینه و عداوت در جامعه ایجاد میکند. یعنی بین ربا دهنده و ربا گیرنده اون ارتباطی که ایجاد می شود یه ارتباط شوم ناپسند نامهربانانه است. دیدگاه های بدبینانه کاملا حاکم می شه بینشون. وقتی ادامه پیدا می کند تبدیل به کینه می شود. گاه از کینه هم فراتر می رود و به انتقام های اجتماعی هم بدل می شه. هنگامی که ربا در جامعه حاکم می شه، فاصله های طبقاتی افسوده خواهد شد. ضد کار کرده انفاق، اونجا فاصله ها کم میشه، اینجا فاصله بیشتر میشه. روابطی که تلطیف شدند با انفاق با ربا تشدید پیدا میکنند و بغض ایجاد میشه. چرخه اقتصادی با انفاق بعضن در مواردی روان شد، اما در باب ربا میبینیم که کند میشه، راکد میشه، یعنی ربا چرخه اقتصادی سالم رو متوقف میکند و یه چوبی لای چرخه روان پاره از نظام های اقتصادی ایجاد خواهد کرد. و چهارمین نکته، با انفاق یه طهارت نفسانی ما پیدا کردیم، گذشتیم اون بند بکسل، باش آزاده این پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، این رشته ها و بند ها رو که با بخل بود، با شح بود، با هرچه بود از دست و پامون باز کردیم با انفاق. اما با ربا تک تک این زنجیرها مجدد به دست و پای رباخاران بسته می شود و آدمی دچار دنیایی از نخوت‌ها، کبرها، غرورها و اون رذایل اخلاقی خواهد شد. پس دقیقاً علت این که خداوند بعد از تمام شدن یه بسته مشخص انفاق در 14-15 آیه یک باره می‌فرماید الذین یأکلون الربا مشخصه، که ارتباط این دو بحث با هم دقیقاً ارتباط سیاه و سفید است، ارتباط ضدینه. خداوند دو زند رو در کنار هم بازگو می‌فرماید و اینجا جایی است که دیگه ذهن مخاطبان کاملاً آماده گرفتن این بحث است. اونهایی که لذت انفاق رو تو این آیات فهمیدن که چقدر شیرین است این موضوع، چقدر زیباست، مورد تأکید شریعت، راهگشا، حالا وقتی این بحث انفاق رو میشنون، زشتی، شومی، پلشتی انفاق، پلشتی ربا تمام وجودشون و ذهنشون رو پر میکنن. و این بهترین شیوه گفتن مباحث است. دقت کنید، اصلا به تفسیر آیه کاری ندارم، یعنی دقیقاً اگر بتوانید در نظام تربیتی سیاه‌ها و سفیدها رو درست در کنار هم نشان بدید، زشت و زیبا رو به تمام معنا کنار هم به مخاطبتون، به اون کسی که در مقام تربیتشید، در مقام تعلیمید نشان بدید، عالی جا می‌افتد در ذهن مخاطب. به این شیوه کار خداوندی در تعالیم قرآنی است. حالا بسم الله. الذین یأکلون الربا، اون کسانی که یأکلون الربا، اکل میکنن ربا رو، دو کلمه داره. یک کلونه، خب اکل رو ابتداعا معنا میکنیم در کلام عرب خوردن، اما استهزار دارید این معنای اولیه حقیقی اکل یعنی خوردن، معنای ثانوی و دوم یا میتوان گفت معنای مجازی اکل خیلی فراتر از این است. اینو گاهی در مباحث گفتیم. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورد، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال بینتون به باطل نکنید. یعنی چی؟ یعنی مالهاتون به باطل نخورید. اینجا فقط خداوند داره یه حکمی رو در مورد خوردنی ها مطرح میکنه؟ نه، یعنی شما هر بدبستان و تصرف و تبادل اقتصادی که دارید بر اساس یه چارچوب درست قراردادی باشه، یه نظام ارزشی درش حاکم باشه از جهت قیمت گذاری، به باطل، راه های باطل و ناروا و نابجا اموالتون رو با هم قمار، راه درستی نیست برای انتقال سرمایه، این باطله، این مردوده و این درست نیست. پس مراد از اکل در خیلی از موارد در آیات شریفه خوردن نیست، بلکه چیه؟ مطلق تصرف و بدبستان در اموال و سرمایه هاست. کما این که در فارسی خودمون داریم اینو استفاده میکنیم، ما خوردن رو در مواردی معادل همین اکل عربی میدانیم، میگیم فلان کس مال من رو خورد. و مال شما چی بود که خورد؟ ببخشید، آیا کیسه برنج شما رو خورد؟ نه، ماشین منو خورد. آقا ماشین که خورده نیست عزیز من. آقا میگن ماشین ما رو خورد فلان کس. آقا از اون زمین خارهای مشهور این شهره، زمین خاره، آقا کسی که زمین نمیخورد. یعنی چی؟ یعنی تصرف کردن در اراضی، یعنی بلعیدن اون ثروت و اون ماشین. فرض بفرمایید حالا چرا تصرف رو به اکل و خوردن تصریح دادن تو معنای مجازیش؟ چون بهترین شیوه های تصرفی که ما میبینیم چیه؟ خوردنه. یعنی وقتی یه چیزی رو خورد میگید خورد یه لیوان آبم بالاش خورد، یعنی دیگه تمام شد. چون خود خوردن یه تصرف کاملا جدیست، بقیه یه تصرف ها رو هم، بدبستان ها رو هم با اکل بازگو میکنن. پس کسانی که میخورن ربا رو، مرا خوردن ربا نیست، بلکه چیست؟ بدبستان های ربوی، قبض و اقباض ها و گرفتن و دادن ها، این که با شیوه ربا شکل می گیرد. کلمه دوم الربا. ربا یعنی چه؟ در لغت ربا، ربا یربو، ربا یربو مثل نماین مو، به معنای رشد، به معنای فزونی و بالا آمدن است. وقتی رد میشید یه تپه رو می بینید، یه بلندی رو کنار جاده می بینید، این رو در کلام عرب میگن ربوه، ربوه، ربوه یعنی بلندی و تپه، بلندی که بالا اومده است، رشد پیدا کرده است. ربا یربو به معنای رشد است، به معنای زیادی است. این معنای لغوی است، اصطلاحات لغوی استعمالهای مثبت خوب داره این واژه و کلمه، یعنی فعل رو میگم، نه این اصطلاحی که الان از جهت اقتصادی توضیح خواهیم داد. در روایات داریم که شما وقتی میدید بسا درهمی هنگامی که واقع فی شفت فی کف الرحمن، این عبارت اینه، ازا هنگامی که واقع میشه صدقه و انفاق شما فی کف الرحمن، ربا کما یرب الجبل، همونطور که گاهی کوهی افراشته و سربلند دیده میشه، بدونید یه دینار کوچک شما، یه قران کوچک شما که خالصانه در راه خدا انفاق میشود، چنین رشدی رو خدا به او خواهد داد و برای شما مانند جبل احد در روایات داره، مانند کوه احد در نامه اعمال شما فردای قیامت شما دیده خواهد شد. پس ربا یربو به معنای زیادی است. کسانی که میخورن ربا را، اصطلاح ربا یعنی چه؟ باید توضیح بدم این رو، یعنی کلمه ربا رو باید دیگه کاملا توضیح بدیم، اما الان نه، اجازه بدید ادامه آیه رو با هم میگیم، بعد انشاءالله برمیگردیم این ربایی که الان خداوند داره به این شدت مطرح میکنن با هم خواهیم کاوید و انشاءالله بررسی میکنیم. پس کسانی که فعلا میدونیم عنوانی است به نام ربا، یه نوع شیوه بدبستان و تصرف اقتصادی و مال دیگران رو به دست آوردن است، این سیستم ربوی است. قرآن دارد میگه اون کسانی که در این شیوه ارتزاق میکنند و به این شیوه با مردم داد و ستد ربوی اقتصادی میکنند، تعبیری رو قرآن به کار میبرد که به خداوندی حق در قرآن هیچگاه به کار برده نشده است مگر برای همین مسئله، مگر برای همین قضیه ربا. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. لا یقومون، من استدعا میکنم که دیگه شش دانگ توجه رو به بحث داشته باشید، هم بحث جدی است و در این حال خیلی حاجت عمده به این توجه داریم به ظرایف این بحث تا عمق مطلب رو دقیقاً درک کنیم از آیات شریفه. لا یقومون به معنای نمی ایستند. خب یعنی چی قیام؟ دو معنا در این آیه شریفه وجود دارد. کسانی که ربا میخورند، قیام ایستادن مقدمه چیست؟ وقتی شما میخواید برید جایی اول چیکار میکنید؟ الان سخن و بحث به پایان میرسد، عزیزان برمیخیزید، اونگاه به منازل خودتون انشاءالله باز خواهید گشت به سلامتی و عافیت. شما میایستید بعد حرکت میکنید میرید. یعنی قیام مقدمه چیه؟ مقدمه حرکت کردن، مشی، راه رفتن، آمد و شده. لا یقومون، اینا راه و روششون نیست، حرکتشون نیست، الا مگر بمانند اون کسی که، کما یقوم الذی، مانند راه رفتن و حرکت اون کسی که خبط کرده است او را شیطان، یتخبطه الشیطان، یتخبطه الشیطان. خبط در لغت به معنای از راه درست به این سو اون سو زدن، بی تعادل در یه مسیر حرکت کردن و به بیراه و کجراه کشیده شدن. وقتی اصخاهی میکنم شطور درست نمیبینه، اشواع چشمش درست نمیبینه، اینو میگن خابط. شطور اینطوری رو که این سو اون سو میزنه، کج میره، راست میره، درست راهش رو ادامه نمیده. یه اصطلاحی رو داریم به انسان‌هایی که حالت یه مقداری قوای فکری درستی ندارن، تعادل ندارن، یه حالت جنونی دارند، به اینها میگن مخبط در کلام عرب. شاید خودمون هم به کار میبریم، یه الان مخبط رو ببین این چه حالتی داره، تو شعر شعرها زیاد داریم، این مخبط نمیدونم چی خوردی فلان، اینها داریم در شعرها زیاد به کار میبرن این رو. مخبط یعنی اون کسی که درست نمیتونه با تعادل حرکت کند، نگاه میکنید این سو میزنه، اون سو میزنه، میگید این چیشه، این راننده چه حالتی داره، این آقا چه حالتی داره. اون کسانی که ربا میخورن حرکت نمیکنن الا مثل اون کسی که وقتی نگاش میکنید احساس میکنید این خارج شده است از تعادل، این داره جور دیگری حرکت میکند. اما یتخبطه الشیطان، این خبط از کجا میاد؟ از طریق شیطان. کسی که ربا میخورد مانند آن است که شیطان او را از خط و از جاده درست تعادل خارج کرده است. حالا چه مسیری خارج کرده؟ عرض میکنم شیطانو من المس، یعنی مس یعنی چی؟ یعنی تماس. این انسانی که ربا میخورد به خاطر تماس با شیطان، به خاطر اینکه لمسش کرده شیطان، شیطان این رو به تصرف گرفته است، در ذهن او تماس ایجاد کرده است، ارتباط باش برقرار کرده است، این انسان رو مخبط کرده، این از مسیر و از جاده خارج شده است. حالا از کدام جاده خارج شده؟ از کدام مسیر خارج شده است؟ مسلم اون جاده فطرت سلیم، جاده عقل و درک درست و ادب درست قرآن مطرح میکنند. اون انسانی که ربا میخورد مورد خبط شیطان قرار گرفته است، با تماس شیطانی. اینو من یه توضیح داخل پرانتز بدم. ببینید این نکته‌ای که قرآن مطرح میکنه تو همه معاصی هست، اما اینجا قرآن در مورد ربا مطرح میکند. یعنی تمام گناهان را اگر نگاه کنید، کی انسان گناه میکند؟ هنگامی که انسان از اون قوه عقلانیت فطری درستش خارج میشه و فاصله میگیرد. عزیزان، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این که امام صادق مصدق میگوید عقل آنیست که موجب تقرب و عبادت درست انسان نسبت به خداوند سبحان میشه. یعنی چی؟ انسان اگر عقلانی به مسائل بنگرد و عاقلانه درک کند قضایای زندگی خودش رو، بزشتی، پلشتی، خطا و بعد و دوری از خداوند تمایل نداره اصلا. گناه از کجا برمیخیزد؟ چرا انسان از خدا فاصله میگیرد؟ چرا انسان ظلم میکند؟ چرا انسان به ناموس دیگران چشم میدوزد؟ چرا انسان به مال دیگران خیره میشه، دست میبرد؟ چرا انسان خیلی از کارهای زشت رفتاری و گفتاری رو انجام میده؟ اونجایی است که عقلانیت انسان، اون عقلانیت مثبت فطری انسان دچار ضعف میشه و پوشش روی اون میاد و دیگه با این شیوه نگاه نمیکنیم. هوا غالب میشود و عقل به اسارت در میآید. اینجا جایی است که لغزندگی ما شروع میشه. خود کلمه هوا در لغت به معنای چیست؟ سقوط، تهویه، یعنی فرو نشستن. وقتی افرعیت من اتخذ الهه هوا، وقتی هوا تو وجود انسان غالب میشه، دیگه عقلانیت خودش و فعالیتش رو نمی‌کنه، شما در انتظار سقوط باشید. پس خطا، گناه به طور کلی اصلا نتیجه دور شدن از عقل سلیمه و فطرت بیداره. خب نتیجه اون دور شدن از ادب، دور شدن از خداوند است. این کار شیطان است. اصلا هنر شیطان در وجود انسان دقیقاً میتونیم بگیم یه تقابل و درگیری و چالش با عقل ماست. شیطان میاد ضربه‌ای به عقل ما میزند. چرا؟ چون عقل نماینده خداست در وجود ما و یه نیروی در وجود ما تقویت میکند با اون قوه وهم است. قوه وهم رو در وجود ما شیطان تقویت میکنه، بعد نتیجهش این میشه غضب ما، شهوت ما، خشم ما از فرمان پذیری عقل خارج میشن و میان در فرمان هوا و وهم قرار میگیرن. بعد شهوت جور دیگری استفاده میشه، غضب جور دیگری استفاده میشه و به دنبال اون سقوط و جنایت و لغزش خواهد بود برای انسان ها. بنابراین در همه جا وقتی شیطان اومد تماس فکری با ما برقرار کرد، یعنی اومد القاعات و مصائف خودش رو حاکم کرد در حدی که عقل عقب نشینی کرد در وجود ما، عقل رو اسیر کرد و هوا رو امیر کرد. به تعبیر امیرالمؤمنین، رو به عقل اسیر و هوا امیر، چه بسا عقلهای اسیر در وجود آدمیان و هواهای بیدار و حاکم بر وجود. وقتی چنین حالتی پیش اومد، این تماس شیطانه. یعنی شیطان دیگه کاملا مس کرده است. خب وقتی مست شد انسان توسط شیطان و این القاعات آمد تو وجود، دیگه شما در انتظار هر چیزی باید باشید. هر رفتاری که نگاه میکنید، این چه کاری بود؟ مگر این آقا خودش ناموس نداره؟ این چه کاری سر انجام میده؟ مگر این آقا نمیدونه این مال مردمه؟ دیگهش توقعی نیست غیر از این. مگر نمیدونید آقا نمیدونم عرض به خدمتون ظلم یعنی چی؟ نمیدونم تعدی یعنی چی؟ نمیدونم بد گفتن، دهندریدگی، فحاشی، حتی کی؟ دیگه تمام اون مسخای شیطان نتیجهش میشه خبط. یعنی انسان دیگه این سو میزند، اون سو میزند و صراط مستقیم رو دیگه طی نمیکنه، به کج راه میرود و به راه های انحرافی متمایل میشه. عکس اون، هنگامی که انسان مس رحمانی میشه، الله اکبر، الله اکبر، یعنی هنگامی که دریچه دل باز میشه و واو شد و بشکاف دلم، اطلس نو یاف دلم، وقتی خدا اشراق به دل می کند، یعنی مس رحمانی میشه. الهی انت الذی اشرقت الانوار، فی قلوب اولیائک. وقتی خدا به این دل میتاباند، اگر جمالش به دل نتابد سخن نگوید. چنان که طوطی جمال آیینه تا نبیند سخن نگوید، خبر نبندد. وقتی این نور به دل میتابد، مس الهی میاد، بعد نگاه میکنید میبینید یه اسوه میبینید، یه الگو میبینید در ادب، در گفتار، در رفتار. این کسیست که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این تطهیرها هی مس میده و این مسها هی طهارت میده، یه واکنش دو طرفه. بعد نورانیت میاد تو وجود انسان، میبینید جز بر صراط مستقیم و راه درست نه صحبتی میکند، کج معوج قدم بر میدارد ابدا. این میشه نتیجه اون که مس الهی اومده و صراط مستقیم شده. وقتی مس شیطانی میاد خفت میشه انسان، به کجراها و انحرافها بیشتر تمایل پیدا میکنه و حرکت پیدا میکنه. اون کسانی که ربا میخورند، نتیجه اینه که شیطان چنین بر اینها حاکم شده است. اینهای اجیرها و مزدبگیران شیطانند. تماس فکری شیطانی در وجودشون وارد شده است و حالا در این وادی افتادند و دارن چنین کاری رو انجام میدهن. ذالک و انهم. حالا من قبل از این قسمت رو بگم برگردم یه نگاه دوم با آیه داشته باشیم. فرمود کسانی که ربا میخورن حرکتشون اینطوره. یه معنای دیگه ای رو هم بعض از مفسران گفتن که هیچ اشکالی نداره که ما این معنا رو عام بگیریم. یعنی الان من معنا رو بازگو کردم که این رفتار و منش کسانی که ربا میخورند کاملا روشنه، که این رو میبینیم، مثلا لمس میکنیم خودمون. حالا من باز با برکت سخن خود کلام الهی و سنت اشارات بیشتر و واضح‌تری خواهم کرد. اما معنای دومی که بعضی از مفسرین گفتن، گفتن لا یقومون الا کما یقوم الذی. این قیام یعنی القیام عن القبر، یوم یقوم الناس لرب العالمین. مراد از این قیام، قیام در قیامت است. رباخاران هنگامی که از قبر و برزخ بر میخیزن و به سوی ذات حق حرکت میکنن، اینها مخصوصا از اون جماعتی هن که اضافه من الاجداث الى ربهم ینسلون. این همون نسلان گرگ رو دارند، یعنی اینا همون انسون زدن. در سوره مبارکه یاسین عرض کردم حیوانی که عجیب راه رفتنش تو حیوانات گرگه، اصلا این شیرگی خاصی داره. اصلا شیر رو نگاه میکنی در نهایت و متانت و آرامش راه خودش رو میرد. اما گرگ وقتی راه میرد دو ویژگی در حرکتش هست. مدام سرش تکان میخورد. سر گرگ آرام نیست در حرکت. امکان نداره سرش رو مثل یال از صاف بگیره و حرکت کنه. دوم چشم گرگ رو در حرکت نگاه کنید. همش در حدقه میچرخه. اصلا آرامش نداره. اینو میگن نسلان. ازاخ من الاجداس. گروهی وقتی از قبر برمیخیزن در قیامت، اینا نسلان دارن، یعنی اینا حیارا سکارا این سو میزنن اون سو میزنن. کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اینم معنای دوم. عرض میکنم من هیچ استفادی نداره و ایرادی نداره ما هر دو معنا رو از آیه استفاده کنیم و هر دو قیام از آیه استفاده میشه. خب خداوند سبحان بازگو میکند کسانی که ربا میخورند این چنینه. من یه جمله دیگه از آیه میگم، برمیگردیم انشاءالله بحث ربا رو با هم مرور میکنیم. فرمود ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. ذالک این شیوه رفتار اینها از اینجا سرمنشأ میگیره که شیطانی شدن، که میگویند همانا بیع مثل رباست. عجب نکته ظریفی رو قرآن مطرح میکنه اینجا. این رباخاران میگوین بی هم مثل رباست. مگه ما این مشکل رو داشتیم؟ ما چی بود مشکلمون؟ الان اینا با چی میگفتن کسانی که ربا؟ به رباخار اعتراض میکنید آقا چرا ربا میخورید؟ میگه آقا ربا هم مثل بیه، چه فرقی میکنه؟ ربا هم مثل خرید فروشه. اما این عکسش گفت، ما میگیم آقا این رباخار چرا ربا میخورید؟ بعد میگه خرید فروش هم مثل رباست. و سوال ما که این نبود، ما سوال کردیم چرا ربا میخورید؟ او بود بگه خب ربا هم مثل بیه، چه فرق داره؟ اما میگه خب بیه هم که مثل رباست. یعنی به جای اون که اصل رو عرض به خدمتون پاسخ بده، یعنی بگه ربا این چنینه، میاد رو بیه. قرآن میگه ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. یعنی این نگاه شیطان زده کارش به اونجا کشیده است. شنیدید این رو گاهی در به اصطلاح نشانه های عمومی مثلا آخر الزمان گفتن، در روایات فراوان که سار منکر و معروفا و المعروف منکرا. در آخر زمان کار به اونجا می کشد که معروف منکر میشه، منکر معروف میشه. یعنی اگر ببینن یک کسی مثلا عفاف داره، یه تستری داره، یه پوشیدگی دارد، یه حالت وقاری زنی داره، میگن چقدر امله، این چقدر عقب افتاده، این هنوز فناتیکه، نه ببین دار چه میپوشن، ببین چه کار میکنن، ببین چطور به خودشون میرسن، تو بس درک نکردی. یعنی بی‌حیایی، پاچه برمالیدگی، نمیدانم به مسائل این چنینی میشه ارزش. بعد عفاف و پوشیدگی و تستر میشه چی؟ میشه ضد ارزش. اون میشه معروف، اون میشه منکر، میشه صار المنکر و معروفا و المعروف و منکر. اگر یک کسی به دقت و حساب و ریزکاری برخورد با دیگران بکنه و حساب و کتابشون دقیق، بابا ول کنی حرفا رو، بزن برو، من از زبر زن، هر کسی برد خورده، دنبال این حرفا چی ول کنی حرفا رو. یعنی حساب و دقت در حساب میشه منکر، بی حسابی و بی کتابی و مال مردم خوری میشه زرنگی، میشه موفقیت، میشه زود به جایی رسیدن و همسال اینها. مثال عرض میکنم، من نمیخوام تطبیق با چیزی جایی بدم، کلی دارم عرض میکنم. ببینید این اتفاق میگن میفته در آخر الزمان، در روایات ما فراوان داریم. این از کجا نشأت میگیره؟ اینم از مس شیطان است. این اتفاق الان تو این آیه افتاده. یعنی خداوند داره میگه رباخار به اونجا میکشد که اصل رو ربا میداند، میگه بی هم که مثل رباست. به جای اینکه بگه ربا مثل بیعه، اصل رو چی میدونه؟ اصل رو ربا میدونه. یعنی ربا برای شده معروف، حالا بیع رو میخواد تصحیح کنه با ربا. یعنی بیع معروف رو با ربای منکر داره تصحیح میکنه. میگه بیع هم که مثل رباست، فرقی نمیکنه، خرید فروش هم این رو رباست، خب این که اشکالی نداره. یعنی اونقدر این ذهن آلوده شده که جای معروف و منکر براش عوض شده. خب تا اینجا بحث و مسئله. اما مسلمانان، و احل الله البيع و حرم الربا، آگاه باشید خداوند آزاد حلال کرده است بیع، بدبستان و داد و ستد رو. بیع یعنی چی؟ یعنی مبادلت و مالن به مالن. این بهترین تعریفی است که مرحوم شیخ انصاری در ابتدای کتاب بیع مکاسب مطرح میکنه، مبادلت و مالن به مالن. مالی رو بدید و مالی رو بگیرید، عوضی، معوضی، پولی، کالایی به تعبیر امروزیمون. این میشه داد و ستد و جابجایی سرمایه و کالا به شکل درست، میشه بیعه. احل الله البیع، خداوند داد و ستد رو برای شما حلال کرده است، و حرم الربا، و خدا ربا را حرام و ممنوع کرده است. و میدانیم اون چه خدا به عنوان حلال مطرح میکند، یعنی نیازمندی زندگی ما، اون چه به عنوان حرام در شریعت مطرح میشه، یعنی ذاتن این محرمات چیان؟ صدن، منعن، مشکل دارن، نمیشه با حرام زندگی کرد. زندگی همراه با حرام انسان رو در مسیر انسانیت قرار نمیده، باجگون میکنه تربیت انسان رو، آدمی رو به سقوط میکشد. زندگی در طریق حلال انسان رو به اون انسانیت خودش و کمال خودش میرساند. خب تا اینجا ما دیگه آیه رو به شیوه معمول مطرح کردیم. حالا خب اینقدر تکرار کردید آقا ربا ربا، یه قدر این رو باید توضیح مستاقی و مفهومی بدیم. اما من قبلش این جمله رو بگم به عزیزان، قرآن همین مقدار میگوید کسانی که ربا میخورند، اما دیگه بازگو نمیکند ربا یعنی چه، ربا یعنی چه، چه چیزیه این ربا. فقط میگوید خداوند حرم الربا، ربا را حرام کرده است، اما نمیگه ربا یعنی چی، کجاست ربا، ربا چه شکلیه، اینو بازگو نمیکند. خب این چرا اینطوریه؟ آیا چرا خدا بازگو نمیکنه که ربا چیه؟ به این شدت هم میگه رباخار شیطان زده، مخبت مست شیطان شده، اما خود موضوع رو مطرح نکرد. عرض میکنم که این گونه مباحث در قرآن نه یک دو صد، بسیار داریم. عقیم الصلاه، عقیم الصلاه. دیگه از این مهمتر، نماز بخوانید، نماز بخوانید. عقیم الصلاه لذکری، نماز بخوانید برای پایداری ذکر الهی. موسی چنین کن به پیامبر، وجعلنی مقیم الصلاه. آتان جناب عیسی هم روز اول میگه و اوصانی به صلات و زکات، خدا من رو به صلات و زکات توصیه کرده. جناب عیسی بگو صلات چیست؟ جناب نوح بفهمید شما میگید، از ابراهیم شما که میگید ما رو نمازگزار قرار بده، نگفتی نماز چیست؟ از زبان اینها قرآن بازگو نمیکنه. در قرآن هی به شما خدا میگه اقیم الصلاه، اما توضیح داده نماز چیه. شما نماز صبح چجوریش میگید؟ دو رکعت میخوام نماز صبح میخونم و نمیدونم این رکعتی دارید و بعد برای هر رکعت یه رکوعی دارید، دو سجودی دارید، اینا که اصلا در قرآن نیست. خداوند صلات میگه اما در قرآن توضیح نمیده. بهتون میگه ان تصوموا خیر لکم، روزه دار باشید خیریت شماست، اما جزئیات روزه داری، مفطرات روزه، چی روزه رو باطل میکنه، چی باطل نمیکنه، این جزئیات نمیدونید. آ زکات بدید، زکات بدید، نمیدونم وعلم انما غنمتم خمس بدید. خمس چیه؟ یعنی چی؟ از کجاست؟ چیست؟ زکات کدام است؟ هیچ کدام از اینا مطرح نشد. چه بکنیم عزیز من؟ این ربای حرام، این چنینی بی حساب و کتاب، این مشخص نشده. اون صلات مقرب و نماز مقرب الله معلوم نشده تو خود قرآن. چه باید بکنیم؟ اینجا جاییست که لتبین للناس ما نزل الیهم. اینجا جاییست که میفهمیم اگر این کتاب رو خداوند فرستاده است، به دنبالش گفته است پیامبر ما این کتاب رو بر تو فرستادیم، کلیات رو در این قرآن میگیم، اما وظیفه جناب عالی این است که بیاید قرآن رو چه بکنید؟ تبیین بکنید. بیاید بگید الصلاه فی القرآن، این معنای نماز در قرآن است. زکات در قرآن، مسلمانان پیروان من این است. اینجاست که خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله لب باز میکند و شروع میکند توضیح حقایق قرآن کریم. یعنی شروع میکنه میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، بیایید این شیوه نماز خواندنه. حالا ببینید عزیزان، اگر گروهی به شیوهی، حالا نه اینکه بگم اینها حالا به صحنه اومدن که گاهی شما تو بعضی از ارتباطات دوستان جوان من تو این سایت اون سایت ادعای اینها رو میخونید، یا تو این شبکه اون شبکه گاه حرفاشون رو میشنوید، نه اینا اصلا زمان بعد از پیامبر بودند. یعنی از زمانی که رسول گفت انی تارکن فیکم و ثقلین و این حدیث گرانقدر رو گفت، من دو چیز بین شما گذاردم، کتاب الله، اما نه کتاب الله و کتاب الله، کتاب الله و عطرتی. از همونجا بعد شروع شد این حرف، از اون زمانی که پیامبر گفت قرآن به تنهایی نمیتواند تمام کار شما باشد، به دلیل اینکه نیاز به مبین داره، نیاز به شارح داره، نیاز به مفسر داره. یعنی باید حج قرآن، صلات قرآن، زکات قرآن و این حقایق تبیین بشه. اگر شما پیامبر رو و اهل بیت پیامبر رو از قرآن جدا کنید و بخواید فقط با قرآن زندگی کنید، اصلا هدف این نبوده. یعنی قرآن آمده است همراه این رسول، قرآن آمده است همراه این تعالیم که اینها باز کنند و توضیح بدن. بالله میبینید الان اگر ما خواستیم بذاریم پیامبر رو کنار، نعوذ بالله، روایات پیامبر رو بذاریم کنار، توضیح اهل بیت رو بذاریم کنار، ربا یعنی چی؟ ما که ربا نمیفهمیم. توضیحات ربا یعنی چی؟ من الان توضیح خواهم داد براتون. ما جزئیات صلات از کجا میخوایم بفهمیم؟ جزئیات زکات رو از کجا میخوایم بفهمیم؟ تمام اینها تبیینش ابتداعا بر دوش نبی مکرم و اونگاه ثقل دوم اطرت در کنار قرآن می آید. لب باز می کند وجود نازنین علی مرتضی، الحسن ابن علی المجتبی، الحسین الشهید به کربلا، سید الساجدین، باقر علم الاولین و صادق آن رسول. لب باز می کند قول صادق علیه السلام، براتون حقایق رو تبیین می کنه و روشن می کنه. بعد می بینید آقا چه نکاتی از دل کلام الهی بیرون می آید و چه زیبایی هایی می شه شریعت، ولی شریعت برای ما تبیین میشه. نمیتوانیم تفکیک بین این دو بکنیم. این حقیقت روشن، سر سخنی است که نبی مکرم بارها در طول عمرشون مطرح کردن به همین حدیث ثقلین یا ثقلین معروف. خب حالا میریم پس بنابراین برای توضیح ربا، ربا رو از جهت لغوی ما فهمیدیم یعنی زیادی، حالا برای توضیحش و تعریفش بود بریم سراغ اونچه که باید برویم، یعنی میریم سراغ اطرت، سراغ سنت، سخنان پیامبر و اهل بیت پیامبر. ربا یعنی زیادی، زیادی در معامله. آیا هر نوع زیادی و فزونی در معامله اشکالی دارد؟ در بدبستان ها، در گرفتن ها و در هر نوع زیاد گرفتن، زیاد دادن اشکال داره؟ نه، مطلق زیادی اون طرفش هم بگیم کاستی در بدبستان اشکالی نداره. ما اصلا یه نوع بیعی داریم، یه نوع معاملهی داریم در اسلام به نام بیع محاباتی، باهی حوز، از ماده حبوه میاد، بخششه، هبه، حبوه نه، هبه، حبوه باهی حتی میشه، از ماده حبه هست، بخششه. این چه نوع بی محاباتی؟ یعنی شما یه جنس رو میخواید بفروشید به یه کسی، اما مایل دین رو ارزان‌تر بدید، کمتر پول بگیرید جنس بیشتری بدید، اشکالی داره در اسلام؟ نه، فقط یه جا اشکال داره. این بیع محاباتی اگر بین یه پدر و فرزند شد، دو برادر شد، دو تا دوست شد، اصلا عزیز من دوست دارم این کتاب رو این 100 تومن می‌ارزم، من دلم می‌خواد به شما 50 تومن بدم، مشکلیه؟ نه، من مالک این مال هستم، میتوانم پول کمتری بگیرم، جنس بیشتری بدم. این اتفاقی نمیفته. البته فقط یه جا این، چون پشت این قضیه نیرنگ حرامه، همین بیع محاباتی جایز یه جا حرامه، و اون کجاست؟ در باب قضات و کارکنان و حکومت، عمال حکومت. یعنی وقتی این قاضی محترم میرد میخواد این لوازم منزل، میرد وارد این فروشنده میشه، ما لوازم منزل گفتیم دامن کسی رو نگیرد یک باره، میریم مثلا توی جنس دیگه، بریم کتاب فروشی بگیم، حالا مثلا چی بگیم، بالاخره حالا هر چیزی، میرد وارد میشه، مثلا یخچال رو میبینه این قاضی محترم، بعد خب میگه که همین یخچال چیه، خب این آقای فروشنده هم که بنابراله دیگه این تجار ما همشون روانشناس و جامعه شناس و استاد مسلمن در این جهت و فارغ التحصیل دانشکده های مردم شناسی هم نگاه میکنند و میشناسند و میدانند و کاملا. بعد دیگه خب این فرصت خوبیست دیگه، میگن آقا این یخچال این فی رو میبینن مثلا آقا این یخچال 500 تومان قیمت شد. بعد ایشان فروشنده میگه آقا اتفاقا من از همین یخچال یه مورد دارم تو انباره، این خرید 6 ماه قبله و اتفاقا اون خرید 250 تومن بوده، من این هم فاکتور خرید مایلم، اصلا دوست دارم به خاطر تقلیل از زحمات جناب عالی این رو با همون فاکتور قبلی به شما تقدیم کنم، و واقعا این کارو میکنه، 250 تومن کم میکنه از قیمت جنسش میده به این قاضی. اما این کار پشتش نکات دیگری است، یه ماهی میگذرد، دو ماهی میگذرد، بالاخره این چکای واخواستی و نمیدونم این مشکلات با همسایه ها و نمیدونم این مسائل و اینا پیش میاد و پرونده میاد رو میز همین جناب قاضی محترم و یخچال فروش بزرگوار هم میان میگن سلام علیکم، تا که قاضی نگاه میکنه بعد گیر 250 تومن در گلو باید اینجا تسویه حساب بشه. همان قصه ای میشود که همیشه عرض کردیم، همه کس را دندان به ترشی کند شود به جز قاضی که دندان او به شیرینی کند میشود. دقیقاً این بازاری محترم و این کاسب بزرگ با کار خودش رو انجام داده، میگن آقا قاضی حق بیع محاباتی با کسی نداره، بر قاضی حرام در حق رشوه است، این نمیشه، اما به غیر قاضی چه اشکالی داره کسی کمتر بده بیشتر. اصلا عکس این، من میخوام یک کمکی به یک کسی بکنم اما اونقدر اعتبار و شخصیت داره که درست نیست، اجازه نمیده شخصیتش که بگم آقا من دوست دارم، شما مشکل دارید، نمیدونم دختر دارید، پسر دارید، من میخوام پول به شما کمک کنم. نه، ایشان میخواد ماشینشو بفروشه، ماشین 5 میلیون تومان میارزه، من میگم آقا اصلا من خیلی از این ماشین شما خوشم اومده، من دوست دارم این ماشین شما رو 7 میلیون بخرم، من چک میسه 7 تومان میدم ماشین میخرم، این میشه مجاز یا غیر مجاز؟ مجاز، اشکالی نداره، من الان زیادی دادم، آیا زیادی دادن و زیادی گرفتن مطلقاً اشکالی دارد؟ نه، به این شیوه ها میشه. پس این ربا و زیادی با توضیح داده بشه که این کدام زیادی است، این زیادی خاصی است و زیادی ویژه است. در توضیح ربا وقتی مراجعه میکنیم به روایات، اولا خود جایگاه ربا رو که در روایات میبینید انسان متعجب میشه، اصلا یه چیزهایی من حیفم میاد نخونم برای شما، ولو ممکن است یه مقداری تأثیرهایی هم در ذهن دوستان داشته باشه، اما خب به جاست. مثلا فرض بکنید چند تا روایت کوتاهشو، یه خطی ها نیم خطی هاشو من بخونم، اون یه صفحه هاشو میذاریم انشاءالله. فرض بفرمود مثلا در کلام حضرت باقر فرمودن اخبث المکاسب کسب الربا، خبیثترین کسب ها کسبی است که در اون ربا حاکم باشه، از طریق معامله ربوی باشه. یا لعن رسول الله، خدا لعن، رسول خدا لعن کردن، رسول خدا که لعن نمی کنن لعن کردن، چی را؟ الربا، ربا را، و آکله و بایعه، کسی که اکل ربا می کند، کسی که بیع ربوی دارد، و مشتری، کسی که خرید ربوی دارد، و کاتبه، کسی که فاکتور ربا می نویسه، و شاهده ای، و اون کسانی که شاهد نوشتن این معاملاتند و بعد میگن خدا مبارک کنه برای هر دوتون چای میارن. رسول خدا لعن کردن همه اینها رو از یک کنار. لعن رسول الله خمستن، پنج دارم که این پنج گروه باشن. و فرمودن که عرض به خدمتون، فراوان این روایت ها میشته تو دیگه میخونم از همین روایت کوتاه. من این از خود نبی مکرم عقاب الاعمال روایات معتبر کتاب معتبر، من اکل ربا، هر کسی که مال ربوی میخورد، خوردن به اون معنای است که عرض کردم دیگه، یعنی تصرف کردن. ملعه الله بطنه من نار جهنم به قدر ما اکل، خدا شکمش رو پر میکند از آتش جهنم به همان مقداری که در ربا تصرف کرده است. و این اکتسب من همالن لا یقبل الله من شیئا من عمله، و اگر از این ریشه مال ربوی هر کاری تو عمرش انجام بده، خدای چودم از این اعمال رو قبول نمی کنه. نه اون جامعی که با ربا خریده شده و درش نماز خونده میشه، نه اون فرش ربایی که زیر پاش میندازه، نه اون پولی که خدای ناکرده از ربا ثبت نام حج میکنه، و نه اون انفاقی که از ربا به دیگران میپردازد. ولم یزن فی لعنت الله و الملائکه، و چنین انسانی مدام در لعنت خدا و ملائکه است. ما کان عنده منه قیراط واحد، مادامی که یک قیراط ربا دستش باشه، هنوز تو جیبش باشه. قیراط میشه نصف عشر دینار، یعنی یک بیستم دینار، چیز ناپسند پول کمه بدین ناچیز. در تفسیر عیاشی، عیاشی سمرقندی، حدیث از امام صادق دارد که آکل الربا لا یخرج من الدنیا حتی یتخبط خوش شیطان، خورنده ربا بالاخره شیطان صفت میشه و میمیرد. اذا اراد الله، این واقعا وقتی انسان میخونه پشت انسان میلرزه، از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اذا اراد الله تعالی به قریه هلاکن، وقتی خدا دیگه بخواد بگه یه تمدن یه جماعتی دیگه باید برن، اینا ارزش ماندگاری ندارن، زهر فیهم الربا، یکی از راه‌های نابودی یه تمدنی که ربا درشون چی میشه؟ شایع میشه و آشکار میشود و فراوان میشود. دیگه تو این بحث داریم و متاسفانه یه روایتی که نمیدانم بخونیم نخونیم، و خلاصه این کار فرمودند خواهد آمد شرایطی را، که خلاصه روایت را عرض میکنم، این روایت رو نمیخوانم، شرایطی میآید در آینده و در آخر زمان که مردم نوعا در دام ربا گرفتار میشوند، مگر اونهایی که خیلی دقت دارن، که بعد در حدیث داره از قبار ربا هم سعی میکنن رو جامعه شون قرار نگیرد، حساسیت بحث رو و دقت بحث رو. خب این روایات، این شدت و حدتی که ملاحظه می‌فرمایید در کلام معصوم نسبت به این سخن و این پدیده وجود دارن. اینم آیه شریفه که دیگه اوج کار رو مطرح کرد. خب حالا الربا به قول آقایان ماهو، الربا ماهیه، چیه این ربا؟ آیه چیست؟ ما ابتداعاً تقسیم می‌کنیم، میگیم ما دو تا ربا داریم. من همین جملهشو میگم دیگه، چون بحثم سنگین بود، میذارم ان شاءالله بقیه مطلب رو برای فردا شب توضیح بیشترشو. ما در ربا دو کلمه داریم، یعنی ربا دو قسم در اسلام وجود دارن. یه ربا باب قرض داریم، یه ربا باب معامله داریم. ربا باب قرض همان وام خودمون، اینی که شما مبلغی رو به کسی وام میدهید و پولتون رو می ستانید با زیادی، این ربا، کلمه ربا اینجا معنا میشه، یعنی زیادی که همراه با قرض شما میگیرید. شما یه میلیون به کسی میدید، میگید یه میلیون بهت میدم 6 ماهه، اما 1200 میگیرم، حالا من حسابشو بلد نیستم دیگه، همینطوری عرض میکنم دیگه، یه تومن میدیم 1200 میگیریم، مثلا 1300 میگیریم. این مشتاق دقیق و روشن رباست. میگید آقا من این 2 میلیون رو به شما میدم، اما من در ازای این 2 میلیون قرض بهت میدم 1 ساله، اما این 50 تومن ازت میگیرم. مشتاق بارز تمام این آیات و روایاتی که خواندیم همینه، ربا باب قرض، یعنی که وام بدید و اضافه بگیرید و شرط کنید و دقیقا تعیین کنید این رو که مشخص باشه. یعنی شما 1 میلیون دادید و 1 میلیون گرفتید، اما این اضافه‌ای که گرفتید این بابت چی بوده؟ اینو بابت چی گرفتید؟ شما که وام دادید، شما که قرض دادید به کسی، دیگه این 100 تومانی که گرفتید چیست؟ اینو از کجا آوردید؟ هیچ توجیهی در اسلام نداره. اگر این به قرض و وام داده شده، میگید خب پولم دستش بوده، میگم پول دست بودن یعنی قرض. قرض که یعنی عین آنی که دادید بگیرید. اگر شما میخواستید سوداوری اقتصادی داشته باشید که نباید پولتون رو به کسی وام میدادید، باید میافتادید تو وادی قراردادهای تجاری و اقتصادی، باید کار اقتصادی میکردید. بنا نیست کسی یه جایی بنشینه به دیگران پول بده از این وام، از این سود و ربا و نزول رشد پیدا کنه و متورم بشه. این سرطان اقتصادی است، عامل رکود چرخه اقتصاد و تولید و صدها مسئله دیگه. این ربا باب قرضه. البته من یه نکته رو بگم، اون ربای دوم رو فردا شب با هم گفت، اینو چون گفتیم این قسمت هم در ذهن عزیزان بماند. مطلق شرط کردن به نگاه فقیهانه، هر گونه شرطی رو که شما در باب قرض میکنید، یعنی ممکنه میدید وام رو، میگید من یه تومن بهت وام میدم این مبلغ رو اضافه بده، اما نه اینو نمیگید، میگید من یه میلیون 6 ماهه بهت قرض میدم، شما به جاش بعد از این 6 ماه که گذشت باز تو یه میلیون به من قرض بده، اینم میشه با شرط زیاده، اینم یه نوع رباه. این رباه حکمیه، یعنی در حکم رباست، فرقی نمیکنه. شما یه میلیون به کسی قرض میدید، بعد میگید من بهت قرض میدم به جاش به شرطی که این کارو برای من فلان جا انجام بدی، قرضت میدم به شرطی اینکه این کارو برای من انجام بدی، اینم ربا حکمی است. موضوع هم ربا نیست، حکما رباست، فرقی نمیکنه. یعنی به مثل، به حکم رباست، مثل رباست، اینم همونه، فرقی نداره. حالا یه جملهش باقی موند. شما یه میلیون دو میلیون وام میدید به دوستی، 6 ماه میگذره، بعد این میخواد برگردونه پول به شما، فکر میکنه 2 میلیون پول این آقا دست من بود، این که حرفی نزد، به من چیزی نگفت، و الان من میرم 2 میلیون پولش میدم، خب تشکرم میکنم، اونم میگه خیلی متشکر، تموم میشه. آقا من خودم میفهمم این 2 میلیون از سبد اقتصادی زندگی این بیرون کشیده شد به من داد، من دوست نمیدارم اینطور باشه. میرید یه فاستونی بسیار زیبا یا عالی میخرید و یه جعبه شیلی هم روش میگذارید و این چک 2 میلیون رو هم کنارش توی پاکت گذاشتید، بیارید در بخونه این مؤمن میدید. چه اشکالی داره؟ بسیار عالیست، هیچ مشکل شرعی نداره، که شاید پسندیدگی هم داشته باشه. نه صحبتیست، نه سخنیست، نه بیعیست، نه قراردادیست. اون دهنده به طیب خاطر خودش با میل خودش چنین اقدامی رو انجام میده. عین این مطلب رو از معصوم ده ها بار سوال کردن، از افهم در لابعث به ذالک، اشکالی ندارد، این جزء مقوله بحث ما نیست، این خارجه. ربا اونه که می نشینن با هم دقیقا چه می کنن؟ این اضافه رو اصلا برای همین وام رو میدن، یعنی اصلا وام رو میدن که از این طریق سوداوری داشته باشن و خداوند صد میکنن و میدانن این شیوه زندگی کردن، فلج کردن و نابودی یک قشر و باد کردن، آماس کردن و در نهایت ترکیدن گروه دیگری از جامعه، یه اکثریتی جان میدهند با مکیدن خون اقلیتی که خون اینها رو دارن میمکن، اینها از این طرف زمین میخورند، اونها از اون طرف آماس میکنند. این کاملا روشن. اما این بحث دامنه داره، ادامه آیات خیلی باز هم مهم و جدی، شیوه برگشت از ربا، نوع دوم ربا، انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه آیات رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و حقایق قرآن بیش از بیش منور بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نگرد.